أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث در مقتضای أصل لفظي بود، در معنای سوم از تعبدی و توسلی. معنای سوم از تعبدی و توسلی این بود که واجب یا مأمور به اگر در فرد محرم انجام گرفت، ازاله مثلا نجاست از مسجد کرد با آب مغسول، تحنیط کرد میتی را مثلا با کافور مغسول، آیا این مجزی است یا نه و امتثال شده است یا نه، که عرض کردیم مقتضای این بحث مقتضای اطلاق ماده امر یعنی متعلق امر اگر شامل فرد حرام بشه اجزائه، و اگر نشه مقتضای اطلاق هیئت امر بقای وجوب و عدم اجزائه و تعبدیت. و اینکه آیا اطلاق ماده شامل می شود یا نمی شود منوط است به اینکه ببینیم در وجوب قابل جمع است، امر قابل جمع با حرمت و نهی است یا نه، که این مبتنی است بر بحث اجتماع امر و نهی که مفصل گذشت، هر کسی بر طبق مبنای خودش. بعد عرض شد که مرحوم میرزا در اینجا یک شرط دیگری را اضافه کرده است، گفت از حتی اگر مقائل به جواز شدیم، جواز اجتماع و اینکه این مصداق مثلا واجب باشد، ولی در این حال اطلاق ماده در کار نیست چون شرط است در اطاعت و مثلا امتثال که فعل حسن فاعلی هم داشته باشد. دو تا ایراد رو مرحوم آقای خویی اینجا داشتن که اینا بحث شد که اون دو ایراد شاید وارد نباشد. اگر مقصود مرحوم میرزا از حسن فاعلی عدم قبح فاعلی باشد، یعنی اقدام بر حرام یا اقدام بر معصیت، مثلا این اسمش بذارد قبح فاعلی، این بازتی نباشد، این مخصوص به این را مخصوص به عبادیات در تعبدیات بگوید نه در غیر تعبدیات، و اون دو اشکال وارد نیست. و ولی اشکال سومی را عرض کردیم وارد است که اگر قائل به جواز اجتماع شدید، همونجوری که دو تا عنوان دارید و بلکه دو تا معنون دارید، بنابراین که تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون است، یکی حسن است یکی قبیح، یکی واجب است یکی حرام بنابر جواز، اینجا هم دو تا فاعلیت داریم، یک فاعلیت حسن است یک فاعلیت دیگر قبیح است، اون فاعلیتی که قبیح نیست و حسن است امتثال است، شرطش هم دارد. این اشکال رو جدید سطح کردن. یک اشکال دیگری هم اینجا میشه کرد و اون اینکه اساساً این اشکال رو در بحث تجری ما خواهیم کرد مفصل، یعنی خود شهید سر میکنه که اساساً حسن فاعلی معنی ندارد، حسن و قبح فاعلی مطلب بی‌معنایی است، سوء سریره و خبث سریره بله هست، ولی حسن و قبح از اوصاف و صفات فعل است، مثل وجوب و حرمته، اینا احکام عقل عملی است که موضوع این احکام عقل عملی حسن خوب فعل است، فعل است که حسن است، فعل است که قبیح است. و این که در مورد اقدام بر معصیت در بحث تجری و اقدام بر حرام با اینکه واقعا اون فعل حرام نیست خیال میکرده است حرام است، این که اقدام میگیم این اقدام قبیح است چون خود این اقدام عنوان فعل است نه عنوان فاعل. مرحوم میرزا در بحث تجری این اقدام رو حس کرده و دانش که قبیح است، ولی این صفت فاعل قرار داده، گفته حسن این قبح فاعلی است، اینجوری نیست، انقیاد حسن فاعلی است مثلا تجری قبح فاعلی است، انقیاد و تجری حسن و قبح فعلی است، ولی لذا اونجا حق با مرحوم آخوند بود که فعل متجربه و فعل انقیاد، فعل تجری و فعل انقیاد، فعل تجری قبیح است و فعل انقیاد حسن است، چون این اقدام صفت فعل است، خود این فعلی را که انجام میده مکلف که خیال میکنه این حرام علم داره به حرمت بازم انجام میده، فعل متصف میشه به اقدام بر معصیت و اقدام بر حرام، نه فاعل. و این فعل عنوان ثانوی پیدا میکنه، عنوان اقدام بر معصیت اجازش تعبیر میشه به خروج از زی رقیت یا حتک مولا. این حتک صفت فعل است، عنوان فعل است و همین عنوان موضوع حسن قبح هست. پس اینجا هم در قبح اقدام بر معصیت و حسن انقیاد، حسن قبح فعلیینن نه فاعلیین، و حسن فاعلی و قبح فاعلی معنی ندارد اصلا، چون حسن قبح از احکام عقل عملی است و عقل عملی که عقل وجدانی است دیگه، نه قابل اقامه برهان هم نیست. عقل عملی وجدانا حسن فعل، حسن قبح را از صفات فعل قرار میدهد، ولی اعم از عنوان اولیه فعل یا عناوین ثانوی مثل عنوان حتک، عنوان اقدام، عنوان خروج از زی رقیت، عنوان اهانت و امثال از این عناوین که اینها قائم به خود علم به حرمت و علم به مثلا انقیاده که همون بحث تجری و انقیاد میشه و قبح فعل متجرا به ثابت میشه و حسن فعل انقیاد ثابت میشه، حسن انقیاد. بنابراین اینم اشکال دوم که این اشکال کبروی است. اما اگر ما اقدام بر معصیت را حیثیت فاعلی دیدیم نه فعلی و اسمش گذاشتیم قبح فاعلی، دیگه شرطیت اون در عبادات، اون اشکال اولی که آقای خویی بود که دلیل بر شرط در عبادات شرط یقینه، ما میگیم شرطه چون فعل قبیح هست، اونا میگن شرطه چون اینه قبح فاعلی حساب میکنه، چون دیگه تقرب حاصل نمیشه واقعا کسی که میدونه این فعلش اقدام بر معصیت، نمیگن یا متقرب به مولاست، این داره دور میشه از مولاش، نداره نزدیک میشه به مولاش. اشکالی که هست اینه که این را که خصوصیت عنوان فعل است، چون عنوان فاعل قرار داده، این قبح فعلی است و لزوم عمل باطل است در جایی که مکلف بدون این شیء حرام است. این هم اشکال دوم که میشه اضافه کرد بر اون اشکال صغروی که اگر هر ما در اشکال صغروی میگیم اگر تازه حسن فاعلی و قبح فاعلی هم داشته باشیم، جایی که دو تا عنوان دارید و دو تا عنوان کافی است، موجب تعدد معنون است یا موجب جواز اجتماع حسن و فعل به دو عنوان است، خود عنوان فاعلش هم همینه، دو عنوان فاعلی خواهیم داشت، یکیش حسن است یکیش قبیح. مثل کسی که در حین نماز عرض کرد در عبادت یه فعل دیگر محرمی را انجام میدهد، نظر به اجنبی میکند، اینجا قطعا عبادتش صحیحه، یه گناهی هم منظم به اون عبادت واجب انجام داده است. این هم اشکال اضافی که در حقیقت اشکال در اصل معقولیت حسن فاعلی و قبح فاعلی است که تفسیرش در بحث تجری خواهد آمد. اینجا مفصل خواهیم گفت که حسن فاعلی و قبح فاعلی بی‌معناست. چرا؟ خبث سریره و سوء سریره این معنا دارد، ولی او اصلا ربطی به فعل نداره و شرط هم نیست در صحت عبادات، شرط نیست که این کسی که حالا عبادت رو انجام میده سوء سریره داشته باشه یا نداشته باشه، خبث سریره داشته باشه یا حسن سریره داشته باشه، اونا حسن و قبح نیست اصلا، یه صفات دیگری است، صفات ذات است نه صفات فعل. یک چیز دیگری هم در این اصل لفظی بد نیست اینجا اضافه کنیم. ما گفتیم برای اینکه اطلاق امر اقتضای توسلیت به این معنای سوم را دارد یا تعبدیت، مربوط به بحث جواز اجتماع امر و نهی است. اگر قائل به جواز شدیم اطلاق ماده تمام است و فرد محرم هم مشمول اطلاق ماده و متعلق امر خواهد شد، پس میشه امتثال، پس مجزی اطلاق هیئت و وجوب ساقط شده است. اگر گفتیم نه ممتنع از اجتماع امر و نه قهرن واجب که صرف وجودیش مقید میشه به غیر فرد حرام، اطلاق ماده شامل فرد محرم نمی شود، شستن مثلا با آب مخصوص مشمول اغسل یا حنت المیت نخواهد شد، اطلاق هیئت زنده می شود و واجب است اعاده و انجام دادن اون متعلقی که انجام نگرفته هنوز، چون این قیدش شد در حقیقت. و هر کی حسب مبنای خودش در بحث اجتماع امر نه، اینجا یکی به یکی از این دو اطلاق ماده و متعلق امر یا هیئت تمسک میکنه و اثبات توسلیت و تعبدیت میشه. یک فرض باقی موند، بعد نیست به این فرض اشاره شود، و اون اینکه اگر فرض کردیم در اون بحث اجتماع امر و نهی، کسی شک کرد در جواز اجتماع امر و نهی و عدم جواز اجتماع امر و نهی، اگر علم به جواز یا علم به امتناع پیدا کردیم، همین بحثی که گفته شد. ولی اگه شک کرد یک فقیه در اینکه آیا جایز است اجتماع امر و نهی یا جایز نیست، حالا به هر جهتی، جهات شک هم در همون بحث اجتماع امر و نهی خواهد آمد، چون بعضی از وجوه امتناع وجوه اثباتی است، بعضیاش ثبوتی است. تازه در بحث ثبوتی هم بعضیاش برمیگرده به اینکه آیا تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون هست یا نیست. حالا کسی شک کند در بعضی عناوین، بگه عناوین اونچنانی موجب تعدد معنون است، پس ترکیب انضمامی است، پس یجوز الاجتماع، دو فعل است، دو معنون است. اما عناوین جور دیگر مثلا این ترکیب درشون اتحادی است. حالا در بعضی عناوین کسی شک کند اتحادی است، انضمامی است. بالاخره اگر کسی در بحث اجتماع امرانی یا در کلیش یا در بعضی مواردش طبق مبانی که اونجا مطرح میشه شک کند یا آیا جایز است اجتماع یا جایز نیست، مقتضی اصل اینجا چیست؟ امر شده است به این واجب، مقتضی اطلاق اینجا اصل لفظی چیست نسبت به کسی که شک کند؟ پاسخ این سوال هم روشن است که مقتضای اطلاق به نفع توسلیت است، یعنی اطلاق ماده با فرض شک در جواز اجتماع و اجتماع امر و نهی، اطلاق ماده تمام است، چون فرض یعنی بر این است که لفظ امر مطلق است، گفته سل اغسل نجاست عن المسجد، ازل نجاست عن المسجد، یا حنت المیت، امر به تحنیت و حنوت کرده است، یا امر به شستن مسجد کرده است، این متعلق این امر مطلق است، بر فرد محرم هم صادق است یقینا، عنوان که صادق است، بستر امتناع و عدم امتناع است. پس میشه از مواردی که ما یه اطلاقی داریم نمیدونیم این اطلاق ثبوتا ممکن است یا این اطلاق ثبوتا ممکن نیست. در رسائل خوندید همچنین در کفایه که ظواهر و اطلاقات و عمومات حجتن مادامی که علم به خلاف واقع بونها نداشته باشید. در مواردی که بحث از امکان و قاعده امکان در رسائل بحث شد، در ابتدای بحث از حکم ظاهری و حجیت، حجت زن، اونجا گفته شده اگه کسی شک کند که زن می شود حجت باشد یا نمی شود حجت باشد، اونجا اصالت الامکان را مرحوم شیخ مطرح کرد. مفصل این بحث در جای خودش خواهد آمد. اونجا مطلب صحیح اینه که اگر یه اطلاقی داشتیم، ظهوری داشتیم، شک کردیم این اطلاق یا این عموم یا این ظهور ثبوتاً ممکن است یا ممکن نیست، اینجا تمسک به اون اطلاق و ظهور آیا میشه کرد یا نمیشه کرد. اینجا از اون قبیل میشه که اطلاق متعلق امر شامل این فرد شستن با فرد محرم با آب مغصوب هم میشه، یا تحنیت با کافور مغصوب هم میشه، چون تحنیت للمیه، غسل للنجاسته و ازاله للنجاسته عن المیه صدق میکنه، ازل اینجا صدق میکنه، حنوت صدق میکنه با حرمت این فرد و مأمور به هم صرف وجوده، جست وجود شکل گرفته، اطلاق هست. این اطلاق حجت یا حجت نیست؟ جایی که انسان احتمال میده یه اطلاقی در جایی ثبوتاً ممتنع باشه، احتمال امتناع رو میدیم، فرض بر این است که فقیه شک کرده در جواز اجتماع امر و نهی و عدم جوازش، اگه جایز باشه پس این اطلاق هست، اگه جایز نباشه این اطلاق نیست، اگر ممکن نباشه اجتماع امر و نهی پس این اطلاق نیست. و نمیدونه ممکنه یا ممکن نیست. به اصالت الاطلاق در موارد شک در امکان میشه تمسک کرد یا نمیشه تمسک کرد، در اون بحث تفصیل دادن بعضیا. بعضیا قائل شدن مطلقا میشه تمسک کرد، بعضیا هم تفصیل دادن، بعضیا اصالت الامکانی شدن گفتن میشه تمسک کرد، بعضیا هم در اونجا تفصیل دادن بین این که اون نکته امکان و امتناع مخصوص به عالم ثبوت و معدای اون حکم واقعی مدلول به اطلاق عموم باشه و در خود حکم ظاهری اون امتناع سریان نداشته باشه، یعنی اگر ممکن نباشه و ممتنع باشه اون حکم واقعی، حکم ظاهری هم دیگه جعلش در اونجا ممکن نباشه و ممتنع باشه، اینجا نمیشه تمسک کرد، چون شک در خود حجیت این اطلاق خواهد شد. مثل بحث حجیت، در بحث حجیت اینجوریه، در همون که موضوع بحث اون مسئله است، اگر شبهات مثلا ابن قبه و شبهه اجتماع ضدین و القاء در مفسده و تفریط مصلحت و این حرفایی که در بحث حجیت ها و حکم ظاهری مطرح میشه، اگر اون شبهات درست باشه، یعنی ممتنع باشه جعل حکم ظاهری، اطلاق ادله یا ظهور ادله‌ای که حجیت برای خبری یا برای هر حجتی قرار بده، خود این حجیت همین اطلاق هم میشه مشکوک فی، چون خود این هم ثبوتش فرع امکانشه و شک در امکان داریم، پس شک در خود حجیت خواهیم داشت، دیگه نمیشه تمسک کرد. اما اگر نه، اون نکته‌ای که نکته امتناع هست مخصوص به اون حکم واقعی است، شامل خود این حجیت اطلاق و ظهور نیست، اینجا میشه تمسک کرد، چون حجیت ممکنه، اون حکم واقعی ممکن نیست، اینجا شارع آمده حجت قرار داده ایره و حجت رو که ممکنه یعنی منعجز و معذر کرده اون. اینجا از این قبیل دومه، یعنی کسی اونجا اون تفسیر رو هم بده، باز اینجا بازی قائل به جواز تمسک به اطلاقی که مثبت توسلیت بشود، مثبت اجزاء به فرد محرم است بشود. چرا؟ چون اینجا نکته امتناع مخصوص به حکم واقعی است، نه حکم ظاهری. جعل حکم ظاهری در موردی که اون مورد حکم واقعیش مثلا وجوب نمیتونه باشه چون حرامه، جعلش اشکالی نداره، چون جعل حکم ظاهریش اشکال نداره، حکم واقعیش اشکال داره. حکم ظاهری به معنای عدم وجوب اعاده است، به معنای مؤمنیت از به لحاظ وجوب اعاده است، میتونه مولا مؤمنیت قرار بده اکتفا کنه به، چون این حکم، این حجیت اطلاق، حجیت این اطلاق یه حکم ظاهری است. حکم ظاهری اینجا موقع حکمزاری جعل میشه در جایی که حکم واقعی نیست، اینجا از جایی است که وجوب واقعی نیست، این مصداق واجب نیست، ولی شارع ظاهرا اکتفا کرده به لا بس درش محظوری نیست. بنابراین اگر کسی شک کند در جواز اجتماع امر و نهی مطلقا یا در بعض موارد، به همون نکاتی که اشاره شد و تفسیرش در بحث اجتماع امر و نهی است، بازم مقتضای اصل لفظی توسلیت است و اجزاء است، یعنی اکتفاء به فرد از مأمور به که در فرد محرم انجام شده است، مثل مثال هایی که زدیم، یعنی اطلاق ماده اینجا تمام است، باز اطلاق ماده شامل این می شود و این اطلاق حجیتش بی محظور است، حتی اگر واقعا امتناعی باشه، یعنی واقعا ممتنع باشه اجتماع وجوب واقعی با این حرمت با فرد حرام، چون حجیت این اطلاق به معنای اجتزاء به این فرد و عدم وجوب اعاده است و اکتفاء به این اشکالی نداره، چه این نه اطلاق حجت احتیاط جاییست که اصلی نداشته باشیم لفظی، جا اصل اطلاق میگه اینجا این اجتزاء امتثال کافی است. بنابراین این هم مقتضای باز اصله، پس مقتضای اصل لفظی اگر قائل به جواز اجتماع شدیم یا قائل به یا شک کردیم در جواز و امتناع، فقط در صورتی نتیجه اصل لفظی می شود تعبدیت که اطلاق هیئته در حقیقت، که امتناعی بشیم و قائل به امتناع بشیم، یعنی امتناع محرز باشد برای ما. اما اگر ما قائل به جواز شدیم یا اقلن شک کردیم در جواز و عدم جواز، مقتضای اصل لفظی یعنی اطلاق متعلق امر این است که این فرد حرام واجبی که ضمن فرد حرام انجام گرفته مجزی است و اعاده ندارد و وجوب ساقط شده است. این هم اضافه ای که در این اصل لفظی خوب بود اضافه می شد که شد. حالا مقتضای اصل عملی، و اون که هم هر جای این دیگه طبق قاعده است، گفتیم هر جا اطلاق ماده بود هیئت اطلاقش رفع می شود، حاکم بر اطلاق هیئت. و اما مقتضای اصل عملی، مقتضای اصل عملی جایی که اطلاق لفظی نداشته باشه، مثلا فرض کنیم امر از نظر ماده اطلاق ماده و اطلاق هیئتش مجمل باشه، دلیل لبی باشه، لفظ نداشته باشه که بدون به اطلاقش تمسک کنی، یا یه نکته‌ای باشه در مقام بیان نباشه متکلم از این جهت ها که بشه به اطلاقش تمسک، قدر متعقد داره بیش از اینم اطلاق نداره، ولی ثبوتاً احتمال میدیم که حالا این فردی که حرام است و مصداق اون صرف عنوان مأمور به وصف وجود، اینم وافی به ملاک باشه، اطلاق لفظ نگید نمیگیرتش، امر داخل در اون قدر متعقن نیست، ولی نافی هم نداریم، اطلاق هیئت نداریم که نفی کند بگه او رو باز در غیره ای انجام بدیم، شاید کافی باشد و اینم امتثال باشد، اطلاق هیئت هم نداریم که نفی کند توسلیت را و لزوم اعاده را. اینجا نوبت میرسه به اصل عملی، چون هم اطلاق ماده مجمل است هم اطلاق هیئت مجمل است در دلیل امر، پس نمیشه توسلیت را با اطلاق ماده درست کرد که رافع اطلاق هیئت است، و نمیتونیم به اطلاق هیئت هم توسل کنیم و اثبات تعبدیت و وجوب اعاده کنیم، چون اطلاق هیئت هم مجمل است بر حسب فرض، یا نداریم مثلا چنین اطلاق دلیل لوبیس مثلا. بنابراین شک میکنیم که آیا لازم است اعاده کنیم بعد از اینکه در فرد محرم انجام دادیم مثلا تحنیف میت را، یا نه لازم نیست اعاده کنیم و همونی که انجام گرفته کافی است. اینجا این شک، این شکی که درش اصل لفظی نداریم باید رجوع کنیم به اصل عملی. اصل عملی در اینجا واسه تفصیل داد بر اساس همون بحث جواز اجتماع، عدم جواز اجتماع، اگر جایزه، اگر قائل به جواز اجتماع شدیم یا احتمال دادیم جواز اجتماع را، همون فرض شک که در جواز و عدم جواز، اگر از این قبیل باشه نتیجه مقتضای اصل عملی توسلیته، یعنی اکتفای به همین فردی است که در ضمن محرم انجام گرفته. چرا؟ چون بنابر جواز یا احتمال جواز معناش اینه که ما احتمال میدیم که مأمور به جامع بین فرد حرام و فرد جائز باشه، از این صرف وجود مثلا تحنیف یا شستن و امثال این. مبنای جواز لازمش اینه که میشه امر به جامع خورده باشه و اینم بشه امتثال. پس در حقیقت شک ما برمیگرده به این که نمیدونیم این وجوبی که بوده است وجوب جامع بوده بنابر جواز، یا وجوب خصوص فرد غیر حرام بوده بنابر امتناع. این شک در دوران واجب بین تعیین و تأخیر است که از مصادیق شک در اقل و اکثر است. بنابراین طبق بحثی که در اقل و اکثر گفتید براءت از تعیین جاریه، یعنی اینکه خصوص فرد غیر محرم باید که صرف وجود رو در اون فرد انجام بدید معینا این مشکوک است، اصل براءت ازش جاری میشه و جامع فقط منجز است، نه بیشتر، جامع هم که انجام داده ضمن فرد محرم تحنیف رو انجام داده. بنابراین طبق مبنای جواز که قائل به جواز بشیم یا احتمال جواز را بدیم، شک میشه از مورد، میشه از موارد دوران بین تعیین و تأخیر که مجرای اصل براءت از تعیین است و نتیجه اکتفا و اجتزای به همین فردی است که انجام شده است از صرف وجود در ضمن فرد محرم. و اما اگر امتناعی شدی، قائل به امتناع شدی، عدم جواز اجتماع، اینجا اصل عملیمون آیا چیست؟ موقوف بر این است که وجه امتناع را ببینیم چیه. در بحث امتناع اجتماع امرانه دو مسلک هست برای امتناع. یک مسلک، مسلک ثبوتی است. اون مسلک اینجوری میگه، میگه اجتماع امر و نهی در دو عنوان هم جایز نیست، مثلا چون ترکیب اتحادی است همیشه یا در بعضی موارد، و تعدد عنوان کافی نیست از برای جواز اجتماع، ثبوتا محال است. این یه مسلکه که اونجا مفصل بحث میشه، هم از اینکه ترکیب آیا اتحادی هست یا انضمامی است بحث بشه مفصل، همینا مبادی همون بحث امتناع اجتماع و نهی است، یا هم از این جهت هم بحث میشه که آیا تعدد و عنوان کافی است یا کافی نیست، چرا کافی نیست. کسی که قائل به امتناع بشود بر اساس این نکته ثبوتی که تعدد و عنوان کافی نیست، تعدد و معنون میخواییم و تعدد و عنوان مستلزم تعدد و معنون نیست، ترکیب ها اتحادی است، حالا یا مطلقا یا در مواردی که مورد بحث فقه هاست در اجتماع امر و نهی، طبق کسی که بر اساس این نکته ثبوتی قائل به امتناعه، پس اینجا یقین داره چون امتناعی شد، علم به امتناع هم داره، قائل به امتناعه، یقین داره که این وجوب و این امر به جامعی که منطبق بشود در فرد حرام نخورده، چون ممتنعه بخوره، چون فرد محرمه به حسب فرض، غصب مال مغصوب و حرمت غصب هم ثابته، پس تحنیط و حنوط با کافور مغصوب مأمور به نیست، یعنی مصداق مأمور به نیست، اون صرف وجود شامل این نیست، مقید به غیر اینه که ممتنع مطلق باشه و شامل این بشه، ثبوتاً ممتنع. خیلی خوب، پس مقید به غیر اینه، پس واجب مقید است یقیناً، جامع نیست، پس دوران بین تعیین و تأخیر نیست که اقل و اکثر است، تا از اون باب اصل براءت جاری بشه از تعیین، یقیناً امر خورده به فرد غیر محرم معیناً، اونم که امتثال نشده، انجام نگرفته، گرچه اطلاق امر هیئت امر نداریم ولی بالاخره واجب هم انجام نگرفته. خب اینجا پس شک در چی میکنیم؟ باز بگیم یقینا وجوب هستش، شک در وجوب میکنیم به این معناست که چون احتمال میدیم این فرد محرم گرچه امر بهش نخورده، به جامعی که شاملش هم بشه نخورده، امر به غیر این فرد خورده، ولی شاید این وافیه به ملاک، ملاک را تحصیل کرده، به طوری که بعد از تحقق حنوط دیگه مولا امر دیگری اون امرش ساقط میشه، نه از باب امتثال ساقط میشه، از باب تحقیق ملاک یا تفویت ملاک میشه شک در سقوط. شک ما در حقیقت برمیگرده در شک در اینکه اون وجوبی که بود قبل از اینکه ما تحنیط کنیم حنوط با کافور مغصوب انجام بدیم یقینا وجوب بود، ولی بعد که با کافر و مغصوب انجام دادیم احتمال میدیم اون وجوب ساقط شده باشه، با اینکه متعلق به اون وجوب شکل نگرفته، متعلقش فرد غیر محرمه، ولی چون ممکنه این مقدار دیگه کافر، مثل ازاله نجاست از مسجد شده، میگه در ازاله نجاست با مغصوب هم کردی دیگه بعد وجوب ساقط میشه چون موضوع نداره، اینجا هم شاید اینجوری باشه، مولا دیگه اینجا ملاکش چون حاصل شده دیگه موضوع نداره، دوباره بگه باز کافر مالیده شده دیگه، ولی مغصوب به پیشونیش و به دستاش و به اونجاهایی که در میت باستی با کافور به مالن دیگه، بار دوم ملاک نداره که وجوب باقی بمونه. پس میشه شک در سقوط مشمول اون بحث گذشته اصل عملی در دو مورد گذشته از معنای تعبدی و توسلی اول دوم میشه، اگر استصحاب رو ببینیم مثلا بگیم جاریست، اگرش به نحو شرط متأخر باشه استصحاب جاری نیست، وافیه به تمام ملاک باشه استصحاب جاری نیست، اگه از باب تفویت باشه همون بحثایی که گذشت، اگه از باب تفویت باشه نه وفاء به ملاک، پس به نحو شرط متأخر نیست، به نحو شرط مقارن مسقط در حقیقت، پس قبلا وجود بوده، علی کل حال استصحاب وجود میشه، اون بحثایی که گذشت چیز اضافه بر اون نیست. این اگر امتناعی شدیم از باب نکته ثبوتی، یعنی نکته عقلی، ولی یه مسلک دیگر هم در بحث امتناع اجتماع امر نهی هست، مسلک مرحوم میرزا است، یعنی مرحوم میرزا اون مسلک رو مطرح کرده و بعضی هم دنبال کردن و قبول کردن، گرچه اونجا رد خواهد شد اومده، ولی خب بالاخره بعضی اون رو قبول کردن. مرحوم میرزا از یک بیانی دارد اونجا برای امتناع که اون بیان اثباتی است، یعنی می‌فرماید حتی ثبوتاً اگر جایز باشه، جوازی بشه، امتناع تعدد و عنوان کافی باشه از برای رفع تضاد مثلا، ولی ظاهر دلیل امر، امر به یک عنوان بدلی جامع صرف الوجودی، این امر به صرف الوجود مستلزم یک ترخیص در تطبیق این جامع بر کل فردن، فرد از افراد اون صرف الوجود است. دلیل امر دو تا مدلول داره، یه مدلولش وجوب صرف الوجوده، یه مدلول دیگه هم داره التزامی یا مثلا تزمنی، که این جامعه را شما میتونید بر هر تک تک از این افرادی که مصداق این جامعه ان علی سبیل البدل تطبیق کنید، بر این تطبیق کنید، بر اون تطبیق کنید. این هم یه دلالت دیگری است در دلیل امر بدلی به صرف الوجود. اگر بگیم اون مدلول اول که جامعه عنوانش صرف الوجود، دو تا عنوان غیر از عنوان حرامی است، او قابل جمع، تضاد لازم نمیاد، امتناع درش نیست، شما میفرماید اگر اونجا جوازی شدی به لحاظ اون، به لحاظ این مدلول دوم دیگه ما نمیتونیم جوازی بشیم. این مدلول دوم میگه بر هر بر این فردم میتونه یجوز لک، خب یکی از افراد فرد محرمه، میشه یجوز لک الفرد الحرام. این یجوز لک الفرد الحرام با یحرم علیک این فرد چون غصبون قابل جمع نیست. اینجا دیگه این حکم دوم خورده به فرد، نخورده به جامعه، میشه اجتماع جواز و لاجواز که حرمته در فرد، و این همه قبول داریم که نمیشه دیگه، جواز و لاجواز در فرد در یه عنوان در خود فرد قابل جمع نیست. به این لحاظ میشه تعارض بین این دو دلیل. دلیل حرمت تحریم عنوان غصب با دلیل وجوب عنوان صلات تضاد نداره، بنابر جواز و کفایت تعدد دو عنوان مثلا در جواز اجتماع. اون مدلول اول امره که وجوبه، ولی با مدلول دومش که عبارت است از جواز تطبیق اون صرف الوجود بر این فرد، این جواز موضوعش خود فرد دیگه نه جامعه، جواز این فرد با حرمت این فرد چون غصبه نمیشه جمع بشه، میشه تعارض، ولذا این جواز قید میخوره، میشه غیر از این فرد. و دیگه اون اطلاق جواز تطبیق برای این نخواهیم داشت. این یه نکته اثباتیش، نکته ثبوتی نیست، مبنی است برای اینکه ما این دلالت التزامی یا دلالت تزمنی رو در دلیل امر قبول کنیم، ما قبول نکردیم این تعارض در اینجا شکل نخواهد گرفت. اگر نکته ما اثباتی شد نه ثبوتی، یعنی قائل به امتناع شدیم بر اساس این مبنا، خب اینجا فرض بر اینه که دلیل امرمون اطلاق نداره، فی نفسه هیئت مدلول هیئت هم اطلاق نداره که بگیم مدلول ماده مقید شد پس هیئت میگه وجوب باقیه، اطلاق وجوب هم نداری، اطلاق امر هم نداری. فرض بر اینه که نوبت رسیده به اصل عملی و لومش از لفظی دال بر تعبدیت به این معنی. فرض این است که اطلاق امر نداریم، خب شک میکنیم، اینجا دیگه شک ما بنابر امتناع، شک ما در مسقط نیست، شک در سقوط وجوب نیست، بلکه اینجا شک در باز دوران امره، بین تعیین و تخییره، چون ثبوتن میتونه امر بخوره به جامعه. یه دلالت اثباتی بود که این دلالت معارض داشت، اما ثبوتن ممکنه امر مأمور به جامعه باشه، جامعه صرف وجود باشه، فرض اینه که بین جامعه و بین حرمت تنافی نیست، جامعه هم که عقلا شکل گرفته، اینجا عقلا این جامعه شکل گرفته، بنابراین اگر مبنای اثباتی بود یا عدم جواز اجتماع امر و نه، این شک ما دیگه شک در سقوط تکلیف سابق نیست، بلکه بازم دوران بین تعیین و تخییر، چون ثبوتن ما بقای امر بر جامعه را با حرمت فرد قبول کردیم، جوازش را اطلاق در دلیلش را اثباتن قبول نکردیم. خیلی خب، پس ثبوتن شاید مولا اینجوری جعل کرده، بر جامعه جعل کرده و جامعه را مقید نکرده به فرد دیگری، پس میشه دوران بین این که مأمور به ما جامعه که امتثال شده یا خصوص غیر این فرده، این دوران بین تعیین و تأخیر و اصل از براءت از تعیین جاری میشه، باز مثل فرض اول میشه که مثل فرض اینه که معارضه اثباتی چیه؟ فرض اینه که اطلاق نداره دلیل چیه؟ معارضه اثباتی چیه؟ اونی که فرض کردیم اینجا اصلا ماده اطلاق نداره، اجماله، اون جاییست که اطلاق داشته باشه، جایی که لفظ اطلاق داشته باشه، امر اطلاق داشته باشه، میگیم خیلی خوب، این معارضه اثباتی که هست نهی هم مقدمه، پس متعلق مقید میشه به جامعه در غیر این فرد، صيغه امر هم که اطلاق داره اثبات میشه وجوب اعاده. اونجاست فرض اینجا اینه که این صيغه امر اطلاق نداره، بحث در اصل عملیه. فقط ما شک میکنیم قهرن که حالا چیه اینجا، این امتثال حاصل شده به این یا نشده، چون ثبوتن محظور نیست از اینکه این امتثال باشه و محقق امتثال باشه، فقط محظور اثباتی بود. محظور اثباتی هم ما اینجا که نمیخوایم به اصل تمسک، پس لفظی تمسک کنیم، میخوایم به اصل عملی تمسک کنیم. پس شک ما از نظر اصل عملی برمیگرده به اینکه آیا در اینجا حالا شارع وجوب بوده که قرار داده رو جامع مطلقه یا رو جامع مقید به غیر فرد حرامه. اگر دلیل لفظی داشتیم، یعنی اصل اطلاق هیئت تمام بود، با او اثبات میکردیم که به خصوص فرد غیر حرام، جامع مقید، معینه، تعیینه، نه تأخیر، نه جامعی که شامل اینه، ولی فرض بر اینه که نداریم. پس میشه باز دوران بین تعیین و تأخیری که مجرای اصل براءت از تعیینه. اینم مقتضای اصل عملی در این مسئله سوم. به این ترتیب ما حالا تازه میرسیم به مسئله چهارم یا معنای چهارم از تعبدی و توسلی، که همون تعبدی و توسلی معروفه و اصطلاح فقهی است که عبارت از قصد قربت، شرط بودن قصد قربت است در واجبات. گفته میشه واجبات بر دو قسمه، بعضیش در امتثالش قید نشده لازم نیست، شرط نیست قصد قربت، بعضیش نه قصد قربت و قصد امتثال امر لازمه که ازش تعبیر میشه به واجبات عبادی یا تعبدی، که این معنای چهارم است و بحث در اون خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله.